أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دومین دلیلی که بر مفهوم شرط اقامه شده دلیل انصرافه. به دوستان تنبه بدم آخر هفته که هست، این بحث دیروزمون رو درباره بحث رابطه‌ای که بحث منطقیین دارند با بحث مفهوم شرط یه توجه ویژه‌ای بهش بکنند، دقت کنند. دیشب دیدم مرحوم اصفهانی به این مسئله اشاره داره، مرحوم آقای هاشم‌تقی اصفهانی در هدایت المسترشدین. نمیدونم تو برگه‌های دوستان متنش رو آوردند یا نه. ببینید عبارت ایشون رو: و کیفکان، قبل از انصراف اینو بگیم، و کیفکان، صفحه چند؟ 40. و کیفکان فالجمله الشرطیه تستعمل فی تعلیق الوجود علی الوجود من غیر تعلیق الانتفاع علی الانتفاع. وجود علی الوجود یعنی وجود جزا بر وجود شرط، و نه انتفاع جزا بر انتفاع شرط. کما هو المتداول بین المنطقیین، منطقیین هم همینو متداولشونه، یعنی نداره. کم حیث اخذ و شرط علی وجه المذکور، و لذا حکمو به کون وضع المقدم قاضیان به وضع تالی در قیاس استثنایی. قیاس استثنایی یعنی این که در همین شرطیه ما در مقابل اقترانی ها که خب هست، در اینجا میشه بحث شرطیه. اگر مقدم آمد حاکم قاضی به وضع تالی، ولم یحکمو به کون رفع المقدم قاضیان به رفع تالی، ولی گفتن نه همچین چیزی نیست. البته دقت کنید طریقه استدلال ما از مسیر عکس مستوی و از مسیر صحت قضیه شرطیه بود، طریقه رو ایشون نیوردن، ولی اینکه منطقی ها سفت این رو میگن، این مورد ادعای مرحوم آقایه، یعنی مورد تأکید مرحوم اصفهانی هم بود. اشاره کرده بودم روز گذشته و این دو روزه که این حرف رو چرا آقایون اصولین ما تنبه به بحث منطقی نکردند. دیروز دیدم این بزرگوار در این بحث مورد اشاره قرار دادند این نکته رو، این رو به عنوان تکمله و اون به هر حال تأییدی بر عرایض خودمون فرمایش مرحوم هاشم‌تقی اصفهانی رو آوردیم. خب اون نکته رو بازم تنبه بدم بهش، دوستان توجه کنن، بحث دقیقی است و بحث بسیار مهمی. دومین دلیلی که گفته شده دلیل انصرافه. سابقا چندین و چند بار گفتیم که انصراف اونجاییست که شما لفظی که وضع شده برای مفهوم کلی رو در خود کلی استعمال میکنید، ولی قرینه‌ای باعث میشه که برخی از افراد ظهور بیشتری پیدا کنند و اون قرینه نقطه اتکاء شماست برای که همونو اراده کنید. در این که انصراف چرا مجاز نباشه محل بحثه، بحثایی داریم، ولی معمولا آقایون انصراف رو از اقسام مجاز ندانستند. ولی یه بار این بحثشو مطرح باید بکنیم. خاطر دوستان باشه که قطعا نیست، در بحث‌های گذشتمون یک بار به طور بسیار مفصل در رابطه با مجاز مشهور صحبت کردیم. که اصلا مجاز مشهور چیه، در لسان فقها چیه، در لسان منطقی، در لسان ادبا به چی میشه حملش کرد. در رابطه با انصراف تا اونجا که تتبع کردم ظاهرا این در 12 ساله یه بار به طور منقح نیمدیم بحثش بکنیم که آیا انصراف مجازه یا نه، چون ظاهر داستان اینه که شما لفظی که برای کل به کار میره، یعنی چی؟ مثلا مثالمون همیشه چیه در بحث انصراف؟ نون. احسنت. لفظی که وضع شده برای کلی مثل نون، شما این لفظ رو به کار میبرید اما ازش فقط نون سنگک و تافتون و بربری رو اراده میکنید، نون ساندویجی رو اراده نمیکنید. طرف مقابلم با همون قرینه شهرت، با قرینه کثرت استعمال همون رو میفهمه، یعنی من این لغت رو به کار میبرم این معنا رو اراده میکنم، شما اون لغت رو میفهمید همون رو میفهمید. قرینش چیه که معنایی که وضع علل کلی در بعض از افراد ظهور پیدا کرده قرینه کثرت استعمال، قرینه حالیه، قرینه اون که در لسان عرفی ما این شیوع دارد، قرینه شیوع. خب این تو برقی و مجاز داره، این هم یعنی میشه مجاز، لغتی که وضع شده بر کلی رو شما استعمال میکنید در معنای جزئی منتها با قرینه شیوع، با قرینه حالیه، قرینهی که مقالی نیست. مجازم استعمال در غیر ما و زله، انصرافم ظهور در غیر ما و زله. منتها آیون به طور متعارف انصراف رو همون مجاز ندانستند، گفتن نه این انقدی نیست که به سر حد مجاز رسیده باشه. یک مسئله رو تو پرانتز عرض کنم که این بسیار معمولا کار سختی هست، معمولا علوم مختلف کمتر به هم نقب میزنند، یعنی اصولی این لغت انصراف تو بحثای اصولی مطرح شده، اصلا هم سر تا پای منطق و ادبیات توش انصراف نداری، این اصطلاح اصولی. اینو نیمدن انطباق بدن بگن خب حالا اگر ببریمش تو ادبیات چی میشه، یا اینکه آیا تو ادبیات باب جدیدی باز میشه، مثل بحثی که در رابطه با مجاز مشهور کردیم. الان چون جازم در مسئله نیستم نمیگم، ولی فعل جمله به دوستان تنبه میدم احتمالا اگه بریم بحثش بکنیم انصراف سر از بحث مجاز در بیاره، یعنی بگیم انصراف یه نوع مجاز دیگه، شاه خودم که نداره مجاز، من استعمال میکنم اراده میکنم فرد خاصی رو با اتکای به اون قرینه حالیه شیوع، شما هم همونو میفهمی. خب این یعنی ملفظی که در کلی به کار رفته در جزئی اضافیش فهم میشه یا در جزئی حقیقیش فهم میشه. حالا خیلی خب، حالا یعنی چی که در موضوع له به کار میره یه قرینه میاد برش میگردونه؟ ممکنه بگیم آقا اراده جدی، اراده استعمالی، دوباره این بحثایی که اصولی این گفتن، به همین جهت با تردید نگاه میکنم، نمیگم الان قاطعانه، چون باز همین اراده جدی، اراده استعمالی، این بحثش که اصولی مطرح کردن ما در ادبیات و در منطق نداریم، یعنی فارق گذاری بین اینها رو اینگونه نیمدن اونا انجام بدن. نه، وعده‌ها بحثای زبانشناسانه اصولیین ماست. این پرانتز داریم طولانی میشه، توجه به این بکنید. تو اصول به خاطر اینکه یک ذهنهایی وارد بحث شده که از 100 تا منطقی عمیق‌تر بوده، واقعیت اینه بعضی از اصولین ما از حیث جوهره استعداد کتاباشون که نگاه میکنید در فتانت فهم کم نظیرن، بسیار آدم های باهوش دقیقی هن. میدونیم هم که اصول متشکل از مباحث علوم مختلفه، از بحثای امروزه بهش میگن سمنتیکال، زبانشناسانه، از بحثای منطق، از ادبیات، از هر جا چیز اومده توش. این بحثا رو هی عمیق شدن، هی عمیق شدن، هی عمیق شدن. بخش زیادی از این تعمیق بحث هم ناشی از بحثایی بوده که بینشون در گرفته. یعنی اگر شما فردا صبح کسی بخواد از منظر اصولی معانی بیان بنویسه. یه دایره عجیب و غریبی در مباحث معانی بیان پدید میاد فقط به خاطر بحث حقیقت و مجاز. این حقیقت و مجازی که اصولین بحث کردن بحث معانی بیان رو کلن به هم بریزه، اینقدر تعمیق کردن. بعضی از اهل فن، من نقلش میکنم، میگن تو بسیاری از مباحث زبانشناسانه ما حتی بحثای اصولی ما از بالاترین مباحثی که در این حوزه‌ها در غرب هم مطرح شده و بحثای منطق شده عمیق داره، یعنی بسیار دقیق تر پیش رفتند. این مثلا بحث وضع، توی بحث وضع، بحث معنای حرفی، بی تردید حرفایی تو اصول ما زده شده که هنوز مقدماتش هم غیر ما، یعنی حتی خارجی هایی که اونجا حالا اصلا شغلش رو اینه این بحثا رو با عمیق پیش میبرن نرفتن. چندین بار من با این بحثای کسایی که فلسفه تحلیلی هم بحث میکنن میشینیم بحث میکنیم، مثلا مباحث وضع ما، وضع آموز و لخاص، بحث لحاظ، بحث دقت هایی که اومدن بعدن بردن وضع برای کل، بر کلی، خدا به سلامت بداره کل و کلی شو. این بحثایی که توی مباحثمون هست اصلا این بحثا در ذهنشون نیومده، کما اینکه اونا البته بحثایی گفتن که ما هنوز به ذهنمون نرسیده، یعنی موتنمون نبوده، چون اصول ما متشکل از بحثای از علوم دیگره. اصول اصلا علم تجمیعیه، یعنی اصول یه علمیست که شما قضایایی که در علوم دیگری هست رو به خاطر منفعتی که در فقه داره یه جا جمع کردید. اینکه معنای صیغه امر چیه، این ادبیاته. اینکه معنای ماده امر چیه، این بحث در حوزه ادبیات عرب بوده. آیا استعلا در شرطه یا علو شرط، مثلا ادب عرب نمیفهمیده این چی هست، اومده اینجا وارد چالش‌های بحثی عمیق شده. اینکه وضع معناش چیه، مثلا وضع چه کار میکنه، حقیقت و مجاز چیه، مشتق چیه، چه کردن در بحث مشتق که نفس همه رو یک سال هم همینجا در آورد که ببینیم مشتق چیه. مشتق بحث ادبیات دیگه آمده و بحثایی هم بعضا از کلام اومده، قبه اقاب بلا بیا اومده اینجا از بحث کلامی. اصولی اینجا که پیشرفت هایی بهش دادن و واقعا تتبعات و تحقیقات بی نظیری دارند، یعنی واقعا قابل بالیدن. یکی از عللی که آدم در بحث اصول خلاصه نشاط پیدا میکنه اینه که آخرین نقاط این تحقیق در این کره خاک میشه گفت همینجا در بحث خود اصولین ما بوده، چون بحثاش بحث مشترک اصول که فقط مربوط به فقه نیست، اصول زبانه، اصول سخن گفتن، اصول حقوقه. حقوقی های کل دنیا باید این اصول رو قبول بکنن، چه حقوق کامل لا باشه چه حقوق هر جای دیگه ای باشه، بالاخره اینا رو باید بپذیرن. اهل سنت که جا موندن در بحث اصول از شیعیان، واقعیت اینه اصلا از شیخ انصاری به اینور به خصوص این دوره بعد شیخ اصلا قابل بحث نیستن، بالکل حالا باید اصلا بیان همین بحثا رو ببینن بحث کنن توش. اصلا اصول اهل سنت مثل آمودی و غزالی اینا در حد اصول صاحب معالم و خود همه اصول اولیه ماست. اصول شیعه بعدن که بار گرفته به خصوص تو مباحث عقلیش، موجی گرفته که این بحثا رو عبور کرده. تو بحثای حتی میخوام بگم دانشگاهی های فلسفه خونده، فلسفه زبان، بحثای اپیستمولوژیکشون هم تو این بحثا بسیاریش نیمدن. منتها حالا این بر همه هرچی گفتم، بر این که وقتی این بحثا رو برمیگردونی تو علوم خودش، باید تو علوم خودش جایابی کنید. یعنی این بحثا اینجا راجبش حرف زده، حالا وقتی میخواییم برش گردونیم تو ادبیات، تو منطق، اونجا باید اونا رو با این تطبیق بدیم. یه چیزی اینجا به دستمون رسیده، اونجا به همون مثلا حرف سکاکی و حرف سیبوی میریم جلو، اینجا اومدیم یه چیز دیگه ای درست کردیم. این یه مقداری اینا چرخنده هاش تو هم نمیفته، کما اینکه خود فلسفه صدرا همینجوره. فلسفه ملا صدرا با منطق ارسطویی جور در نمیاد، یعنی شما باید حتما برای فلسفه صدرایی منطق جدیدی بنویسید. اما ننوشتن، یعنی این حرف رو بر نگردوندن ببرن اونجا. یه کسی همین میزان که در بحث فلسفه تلاش کردن منطقش هم درست کنن. تو بحثای ما هم اصولین ما نرفتن ببینن حرفاشون کجاها تو ادبیات، کجاها تو منطق میتونه تأثیر بذاره، یه بار دیگه اون رو از اول کار بکنن توش. بیاییم بیرون بحثمون، بریم سراغ انصراف. این بس در انصراف. حالا ما بعد برگردیم یه دفعه به نقطه‌ای که رسیدیم این بحث رو، یه جا باید این انصراف رو مثل اون مجاز مشهور بگیم آیا اصلا انصراف تعریفش از زبان یک بحث ادبی چیست. اما ادعا شده به این که درست تبادر از صیغه، تبادر از هیئت شرط، آقا ثبوت عند الثبوت، انتفاع عند الانتفاع نیست، یعنی مفهوم نیست، ولی منصرف به اون جاییست که مفهوم داشته باشه. با بیان دیروزی بگم که یه تمرین بحث دیروز باشه که مراد از انصراف اینجا چیه. ببینید دیروز گفتید شما وقتی میگید که زید مرد، این دو حالت داره، یا واقعا مرده یا نمرده. نسبتی که قضیه شما با عالم واقع داره دو حالته، چهارتا نیست، دوتاست. یا مرده، پس شما که گفتی زید مرد چی گفتی؟ صادق. یا نمرده، پس شما که گفتی زید مرد دروغ گفتی. اما اگر قضیه شرطیه به کار بردی، نسبتت با عالم واقع چهار حالته. شما که گفتی اگر برق هست نور هست، بیرون میگفتیم اگر خورشید هست نور هست، همین مثال خورشیده بگیم، اگر خورشید هست نور هست، چهار احتمال داره. دقت کنید، چهار تا قضیه نداره ها، چهار تا احتمال داره. نور هست، خورشیدم هست. نور نیست، خورشید هست. نور هست، خورشید نیست. نور نیست، خورشیدم نیست. چهار احتمال داره. جمله شرطی شما در سه صورت صادقه. که یک، نور باشه، خورشیدم باشه. دو، خورشید نباشه، نورم نباشه. سه، خورشید نباشه، نور باشه. چهارمیش کاذبه، خورشید باشه، نور نباشه. شما گفتی اگر خورشید هست نور هست، اما خورشید هست و نور نیست، این کاذبه. پس معنای مطابقی شما، معنای موضوع له شما یه چیزیه که در سه صورت چیه؟ صادقه. این معنای مطابقی موضوع لهیته. حالا مدعی انصراف میگه آقا این انصرافش به اون جاییه، به اون معناییه که از این سه صورت دو صورت صادق باشه. درسته اگه ما باشیم و جمله شرطیه، این جمله شرطیه دارای معناییست که سه صورت صادق میشه، اما انصرافش به یه معناییه که در اون معنا دو صورت صادق باشه. انصراف به چیه؟ کیه؟ وقتی علت علت منحصره باشه. اگه شما گفتی علت انحصاری خورشید نور خورشید است، یعنی اگه خورشید هست نور هست، اگه خورشید نیست نور نیست. اگر کسی گفت علت انحصاری خورشید است، دیگه اگه خورشید نیست نور نیست. پس این میشه انصراف به این معنا. اگه اینو گفتید معناش اینه که از اون سه صورت عالم خارج دیگه دو صورت درسته. نور هست، خورشید هست، نور نیست، خورشید نیست، دیگه نمیتونی بگی نور هست خورشید نیست درسته، چون علت انحصاری ادعا کردی. خب جوابش هم روشنه، جوابش اینه که انصرافتون دلیل میخواد. کو دلیل؟ مدعی هستید به شیوع در این معنا؟ نه، الا ما شاء الله جمله شرطیه به کار می رود و علت انحصاری نیست. الا ما شاء الله شیوع در غیر انحصاری هم هست. پس نمیتونید بگید شیوع در انحصاری به گونه ایست که قرینه انصراف می شود. نه، در غیر انحصاری هم یستعمل کثیرن به گونه ای که ادعا شده بود از منتهی درایه خوندیم، البته اونم از کسی نقل کرده بود، که 100 مورد در قرآن جمله شرطیه بدون مفهوم به کار رفته. خب یکی شیه همون ان اردنا تحسنا چه کار نکنید فتیاتکم علی البقا. بله، لا تکرهو فتیاتکم علی البقا ان اردنا تحسنا اگشینه. خب دلیل دوممونم بر رد انصراف، الحمدلله یواش یواش دارید همه تون یه مجتهد میشید، گفت شرط اجتهاد اینه که قرآن رو غلط بخونن. این در مورد دلیل دومم بر رد انصراف این که خب شما میگید که انصراف بر کیه؟ بر فرد اکمله. شرط علت است، ممکنه انحصاری ممکنه غیر انحصاری. میگید اکملیت به اینه که انحصار باشه. اولا آخون میگه اکملیت ملاک انصراف نیست و کثرت استعمال است. دوما کی گفته علت انحصاری اکمله؟ خوب توجه کن، نکته خوبی شیخ گفته، آخون گفته. الان علت نور چیه؟ یک خورشید، دو لامپ. حالا اگر خورشید علت انحصاری نیست یعنی اکمل نیست؟ کی گفته هرچی انحصاری اکمله؟ علت انحصاری کی گفته اکمله؟ الان علت انحصاری وجوب بر یک پسر دستور پدرشه که صبح بره نون بگیره بیاره، اما حالا این علت انحصاریه؟ علت غیر انحصاریش هم خداست. کی گفته مثلا دستور پدر از دستور خدا اقواست؟ انحصار اکملیت نمیاره. دقت کنید اشتباه از کجا شده. علت تامه از علت ناقصه اکمله، اما علت انحصاری از علت غیر انحصاری اکمل نیست. خب این دلیل دوم عبارت عربی آخوند خودتون بخون. اما بریم سراغ سومین دلیل که دلیل بسیار مهمی است و از اینجا داریم سر شوخی رو باز میکنیم. هفته آینده و به احتمال بعد هفته بعدش عرق ریزونه در بحث اطلاق. البته نه، بحث دیروز و اینامون هم مثل اون بحث دیروزه، خیلی سخت است. انشالله سعی میکنیم با بیان ناقص خودمون بگیم، شما با عقل کامل خودتون بفهمید. ببینید نه چرا باشه، اون نداری جزء علت رو میگی. به تنهایی پس کار برمیاد یعنی علت تامه. علت انحصاری چرا تو علت تامه داره، ذهنت رفت سراغ علت تامه، برای همین که اشتباه نکنید اینو گفتم. علت تامه از علت ناقصه اکمله، بله، چون به تنهایی یا پس کار برمیاد. اما علت انحصاری چرا ربطی داره؟ الان مثلا خورشید علت انحصاری نور نیست، خب چرا ربطی داره؟ یعنی الان مثلا شما فرض کنید که یه جایی چراغ علت انحصاری روشنی باشه، مثال براتون بزنم، خوب الان در کف اقیانوس زیردریایی وجود داره، اونجا اگه نور باشه از چیه؟ از باتریه. انحصارا علت نور در کف اقیانوس باتریه. حالا آیا اون از علت خورشید قوی تره که در عالم خارج غیر انحصاریه؟ خورشید اینجا روشن میکنه، لامپ هم روشن میکنه. انحصار و غیر انحصار ربطی به قدرت نداره. بریم سراغ بحث بعدی. توجه کنه دوستان، ببینیم نه، مرادمون وقتی میگیم تبادر یعنی تبادر اندل عالم، و وقتی هم میگیم انصراف مرادمون انصراف عمومیه. همین، اگر ردم میکنید که ردش کنید، که حالا آخوندم رد کرد. دقت کنید ببینید جمله شرطیه، نمیرم وارد سه بشم، مقدماتش رو دارم میگم، ولی مقدماتش از اصلش مهمتر. جمله شرطیه رو ما چندین نوع میتونیم ازش اطلاق گیری کنیم. فعلا دو نوعش رو کار داریم، منتها این دو نوع و فهمش که فرقش با هم چیه رو بدونیم. من میگم اگر زید آمد اکرامش کن، اینجا اگه زیدون فاکرمه. این جمله رو به دو گونه میتونیم بیانش بکنیم. من این دو جمله رو به زبان دیگه ای بگم. یک، آمدن زید علت اکرام زید است. دقت کنید، آمدن زید علت اکرام زید است. میتونم من بگم علت اکرام زید آمدن زید است، فرقی که نمی کنه، جا به جا کن. جا به جا کردنش هم فقط برای اینکه شما بهتر بفهمید، ولی جا به جا نکنیم همین مطلب رو میرسونه. در اطلاق شرط ما از آمدن زید اطلاق میگیریم. وقتی میگیم اطلاق عدات، ما از علت، لغت علت اکرام، از لغت علت اطلاق میگیریم. توضیح بدم، شما میگید آمدن زید علت اکرام زید است، یعنی چی؟ میگید آمدن در هر صورت، آمدن در هر حال، آمدن به حی نحوه کان، آمدن هر جور باشه، آمدن رو تلاش بکنید ازش اطلاق بگیرید. اما یه وقت میگید علت اکرام زید آمدن زید است، علت در هر حال، علت هست به ای نحوه کان، علت هست به هر صورت که بگید. پس ببینید گاهی ما اطلاق رو میریم از شرط میگیریم، یعنی از مجیء زید، گاهی اطلاق رو میبریم از این شرطیه میگیریم، این شرطیه که بهش میگیم عدات شرط، یا به عبارتی بهش میگیم هیئت جمله شرطیه. یعنی چی؟ یعنی علیتمون همیشگیست. حالا این دوتا علت رو بگیم، این دوتا اطلاق رو بگیم. من میگم نگاه کنید، آمدن زید در هر صورتی بلا استثناء بلا تقیید علت. حالا اگه آمدن زید علت منحصر نباشه بازم علت؟ نه. چرا؟ چون فرض کنید آمدن زید علت، عالم بودن زید هم علت باشه. خب قبل از این که زید بیاد عالمه، پس عالم بودن زید چیه؟ علت برای اکرامش. وقتی زید لازم الاکرام شد، دیگه آمدن زید نمیتونه اونو اکرامو ایجاد بکنه، پس آمدن زید دیگه علت نیست. آمدن زید در صورتی آمدن زید به ای نحوه کان، آمدن زید همیشه این آمدن بدون هیچ قیدی علت است که منحصره باشه. حالا بریم سراغ علت. اگر گفتید علت اکرام زید آمدن زید است و عالم بودنم علت بود، قبل از آمدن زید، زید کیه؟ عالمه. خب وقتی زید قبلش عالمه، پس دیگه این علیت لقه، یعنی اگر قبلش به سبب آمدن زید زید لازم الاکرام شد، دیگه آمدن زید علیت نداره. توجه به این نکته دوستان داشته باشید. بعضی ها اومدن گفتن مفهوم در صورتی میتونید بگیرید که هر دو این اطلاقا با هم باشه، دونه دونه نمیشه، هم باید اطلاق اول رو داشته باشید هم اطلاق دوم. حرف درستی هم هست، خواهیم گفت، اما فعلا اینو رها کنیم. ببینیم ما گاهی میتونیم اینو علت بگیریم، میتونیم علت رو بریم سراغش اطلاق گیری کنیم، گاهی اوقات میتونیم بریم سراغ شرط و اطلاق گیری کنیم. یعنی هم باید وقتی من گفتم آمدن زید علت اکرام است، بگم آمدن بدون هیچ قید و بندی، آمدن نه این که قبلش عدالت و علم بوده باشه، آمدن در همه صورت. علت مجی علت اکرام است، علیتش هم نه این که علت هست بعضی وقتا علت ایستان، علیت دائمیه مطلقه همیشگی داره. خب اگه این دوتا رو بخواید با اطلاق بگیرید، معناش این که برگردید به چی؟ برگردید به علیت منحصره. چرا؟ یه مطالعه بکنید شنبه.